بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسائل بسیار مهمی رو عرض می کنم. که تحقق این مسائل تنها راهش هماهنگ شدن با میزانهای الهی و معیارهای خداوندی. این مسائلی که می شنوید طبق آیات کتاب خدا و روایات اهل بیت تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان. یقینیه که اگر این مسائل در زندگی تحقق پیدا نکنه، هیچ در خیری به روی انسان باز نخواهد شد. طبق قرآن مجید انسان بدون این مسائل فقط یک شریک پیدا میکنه، اون هم در خوردن و آشامیدن و لذتهای جسمی و اون شریک هم حیوانات هستن. این متن یک آیه قرآن. الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فالنار مثوى لهم. وقتی که انسان شریکی در شکل زندگی به جز حیوانات نداشته باشه چقدر می‌ارزه؟ در ارزیابی پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین ارزشش یا مساوی همون حیوانات یا پایین‌تر و پست‌تر. این رو باید باور کرد که اگر انسان این گونه بشه عظیمترین خیانت رو در حق خودش روا دانسته. چرا که چنین انسانی خود رو از فیوضات پروردگار، از نور نبوت پیامبران، از نور امامت امامان محروم کرده؟ محرومیتی که برای همه حیوانات هست با تفاوت در این مسئله که حیوانات تکلیفی ندارن، محاکمه هم ندارن، عذاب هم ندارن. یعنی انسان تکلیف داره، تمام وجودش رو روبروی فیوضات الهیه و نعمت وجود انبیا و ائمه طاهرین و قرآن مجید بگیره. وقتی این تکلیف رو به خاطر یه ذره شکم و لذت‌های جسمی تعطیل بکنه، معلومه که عظیمترین خیانت رو به خودش کرده. خائنم خائنه. ما که نمیتونیم بگیم خدایا خائن رو در حال خائن بودن محبوب خودت قرار بده، مورد لطف قرار بده. این درخت خشک مزاحم رو در قیامت ببر در بهشت بنشان. این دعای بیهوده ایه. مثل اینه که آدم کنار مرده بیشینه دلشم به سوزه گریم بکنه به پروردگار بگه مب زندش کن. حالا عیبی نداره مرده، خب مرده، ولی آیا چنین دعایی در چارچوب عالم ظاهر مستجاب میشه؟ اگه مستجاب میشد که هیچ دلی سوخته تر از دل داغ دیده نیست. میگن با دل سوخته دعا کن. 100 نفر کنار جنازه جوان دارن ناله میزنن، تو سر میزنن، گریه میکنن، یعنی دعاشون مستجابه؟ نه. جهان چه ظاهرش چه باطنش بر اساس نظم خاص طرح شده پروردگار مهربان عالمه. دو سه تا مسئله در این زمینه از قرآن بشنوید که در دعاهامونم اومده. امیرالمؤمنین در دعای کمیل هم اشاره کرده. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ واقعا دانایان به حقایق، دانایان به توحید، دانایان به دستورات پروردگار که اهل عمل هم هستند، با جاهلان نادان احمق مساویان؟ تو دنیا کیه که در این زمینه قضاوت نابجا بکنه؟ کیه که بگه بله مساویه؟ این دوتا رو در ترازوی عدل بسنجین، هم وزن هم دیگر. مثل اینه که یکی بیاد بگه که نمرود و ابراهیم هم وزنن، موسی و فرعون هم وزنن، پیغمبر و ابو جهل هم وزنن، یزید و ابی عبدالله هم وزنن. هیچکی نمیگه من سنگین ترین خیانت رو به خودم داشته باشم، میشه با امین هم وزن باشم؟ من وجودم امانت حق، اعضا و جواره هم امانت حق، عقلم امانت حق، نبوت انبیا عهد پروردگار، امامت امامان قرآن عهد پروردگار. خائن با کسی که وفادار به عهد خداست یکیه، یه وزنه. ای کاش تمام مردم جهان در این زمینه‌های بسیار پر ارزش عقل خود رو به کار می‌گرفتند. یکی از امتیازات بسیار مهم قرآن ما که که دیگر کتاب‌ها در کل کره زمین با میلیون‌ها کتاب این امتیاز رو ندارن اصلاً، اینه که بیش از 1000 بار به صورت خبر، به صورت انشاء، به صورت امر، به صورت حکایت از انسان دعوت شده خردورز باش، آدم با اندیشه‌ای باش، اهل تعقل باش. حتی به مردم مکه خدا می‌فرماید نسبت به پیغمبر من عقلتون رو به کار بگیرید. فکر کنید که اصل قرآنی نازل نشده در حق ایشون مطالبی رو براتون بیان کرده. عقل که داریم، را میرین میگین که این آدم مجنون، اختلال روانی داره. یعنی اعمالش، اخلاقش میزونی به هم خورده است. یه کارایی رو انجام میده مثبت نی، هدف نداره، گوتره‌ایه. اینجور حرکات دلیل بر اختلال روانیه. اما شما میگین مجنونه، اختلال روانی داره، چه عملیش، چه حرکتیش، چه حرفیش، چه نشست و برخاستیش با کسانی که اختلال روانی دارن یکیه؟ بیدر و پیکر برای چی حرف میزنید؟ زشته. بی رب چرا حرف میزنید؟ مناسب انسانیت نیست. ثم تتفکروا ما به صاحب کم من جنتن. یک علامت اختلال روانی در این آدم وجود نداره. چرا فکر نمی کن؟ زمان خود ما هم از این حرفا زیاد می زنن درباره دین، تو نشست و برخواست ها، تو مهمونی ها، تو دانشگاه ها، تو مدرسه ها، تو پارک ها. گاهی که حرف دین پیش میاد، بدون مطالعه، بدون دقت در قرآن، بدون دقت در اعمال و اخلاق انبیا، بدون دقت در اعمال و اخلاق ائمه طاهرین، بی ربط حرف می زنن. در این مجالس هم که شرکت نمی کنن، حتما من و شما و جلسمون و امامزاده رو هم بی ربط می دونن. اینا انگار خودشونو عقل کل میدونن و وارد به همه حقایق عالم و با این جست حرف میزنن. تو و هم نوعان تو از زمان آدم تا حالا با این همه دانشگاه های عریض و طویل هنوز براشون کشف نشده و روشن نیست این که آدم خوابش میبره چیه؟ خواب رو هنوز نمیدونی چیه؟ نمیدونی؟ چطور میای در حد انبیا، دین، قرآن، ائمه طاهرین یه جوری حرف میزنی که انگار تمام حرفات حقیقت مسلم غیر قابل تردیده؟ تو هنوز نمیفهمی خواب خودت چیه؟ نمیفهم. تو هنوز نمیفهمی بابات که تو رخت خواب افتاده بود سینی دوا کنارش بود، طبیب حاذق بالا سرش بود، سرم بهش وصل بود، هوای کره زمین کنار بینیش بود، بهترین غذا تو آشپزخونه براش پخته شده بود، بابات در محاصره جمیع عوامل حیات بود، چرا مرد؟ نمیفهم. اینایی که اطراف بابات بود که همش عامل حیات بود. تو مرگ برات حل نشده. ما تمام حقایق برات حل شده که دروغه. برات حل شده که قرآن به درد نمیخوره. برات حل شده که وجود عالم واجد شرائط در جامعه مطلقا نباید باشه، ریشه اینا باید کنده بشه. پنج سال فقط کار عالمان ربانی واجد شرایط و کسی زورش برسه تو این مملکت تعطیل بکنه. نه مال کسی دیگه محترم خواهد بود، نه ناموس کسی، نه آبروی کسی، نه جان کسی. تربیت شدگان این منبرها متجاوز به ناموس، متجاوز به مال مردم، متجاوز به جان مردم، متجاوز به آبروی مردم نیستن. این مقدار مالی که از مردم مونده و مالکشن، این آبرویی که مونده، این ناموسی که مونده، این جانی که مونده، مدیون دینه، مدیون قرآنه، مدیون انبیاء خداست، مدیون ائمه طاهرینه. ما از قول پیغمبر به مردم گفتیم ریختن آب روی مؤمن با کشتن او و ریختن خونش مساویه. ما از قول پیغمبر به مردم گفتیم اگه برین در مغازه قصابی بند انگشتتون رو روی لاشه گوشت قصاب بذارین، بهش بگین از اینجای گوسفند به من بده و او راضی نباشه، که چرا انگشت تو که شاید بهداشتی نبوده گذاشتی رو لاشه گوسفندی که مالکش فعلا منم. پیغمبر می‌فرماد اگر رضایتش جلب نشه قیامت بر اون یه ذره چربی دادگاه به پا میشه، پدرت هم در میاد. مسجد و منبر به مردم ترمز زده. هر چی آدم خوب منظم موقر مؤدب تو این مملکته که کاری به ناموس مردم نداره، کاری به دختران نداره، هر چی هم خوشگل باشه، کاری به مال مردم نداره، کاری به جان مردم نداره، کاری به آبروی مردم نداره، تربیت شدگان دینن. اون زمان میگفتن پیغمبر اختلال روانی داره، الان یه جور دیگه میگن همونو، میگن دنیای الکترونیکه، دنیای متمدن، دنیای علم، این وسط دین چی میگه؟ این وسط دین خیلی حرفا رو میزنه. اگر در وجود اوباما دین بود که 6 سال این همه بیگناه در افغانستان و در عراق نمی کشت، فرانسه افریقای مرکزی رو یه لقمه نمی کرد می خواد بخوره از هضمش بگذرونه. 400 سال انگلیس به 100 کشور جهان بالاترین جنایتها رو کرده. 400 سال. یکی از اون کشورها ما بودیم که تو مجلس عوام انگلیس وکیل بلند شده گفته خدا هر چی عذاب در این عالم داره اگه رو سر ما انگلیسی ها بریزه کم ریخته و انتقام مردم دنیا رو هم ما نگرفته. میگی دین چی کاره است؟ یعنی مردم این کشورم اونا بشن؟ من 20 کشور اروپایی رو دیدم، هیچ مرد و زنی در اونجا امنیت ندارن، نه مالی، نه ناموسی، نه جانی، نه آبرویی، هیچ کسی. امنیت ناموسی، ده تا پدر رو پلیس میگیره که 10 سال دختر خودش رو توی خونه حبس کرده و 4 تا بچه از اون دختر داره. پدر میگی دین به چه درد میخوره؟ افرادی رو هر روز میگیرن که 6 تا 8 تا آدم و طالب بردن تو خونه شون، کشتن، تیکه تیکه کردن، تو یخچال گذاشتن، کباب میکنن میخورن. هر روز رو سایت ها از این حرف ها هست. 5 سال فقط کار عالمان واجد شرایط رو در این مملکت تعطیل بکن. به جان سید و شهدا، هنوز مملکت ایران داره ضرره. 7 سال تعطیل مساجد و مجالس و در زمان رضاخان میپردازه، هنوز داره ضرر میده. یه ضررش همین بی‌حجابیه. معلومی از زمانی که یه عده‌ای از ناموس این مملکت رو بی‌حجاب کرد، تا حالا آمار زنا، آمار طلاق، آمار روابط نامشروع، آمار به باد رفتن آبروها چقدر بوده؟ یعنی با جنس زن رضاخان در این مملکت کاری کرد که مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی رو منبر تو تهران زمان زنده بودن رضاخان گفت مردم، با همین یک کارش که زنان رو بی‌حجاب کرد، با همین یک عملش، حالا تعطیل کردن مساجد و حوزه ها و حسینی ها و منبرا بمونه، اونا پرونده های دیگه داره، با همین یک کارش، این حرفه یه مرجعه، یه عارفه، یه فیلسوفه، یه فقیهه، حالیش بوده چی میگه؟ شما زمان امام یادتونه، امام گاهی بزرگترین علما رو زورکی دربارشون مینوش حجت الاسلام و المسلمین، زورکی دیگه، حالا چی بشه یه نفر رو میگفت حجت الاسلام؟ امام خیلی آدم دقیقی بود، آدم افراطی نبود، آدم تفریطی هم نبود، فقیه بزرگی رو نامه بهش می‌نوشت حجت الاسلام، اشرفی اصفهانی با اون ید و بیضاش تو کرمانشاه قطعه شد، تو اعلامیه‌اش نوشت حجت الاسلام، مرحوم مطهری با اون عظمت علمیش نوشت متفکر شهید حاج شیخ مرتضی، اما کتاباشو ببینید هر جا اسم مرحوم شاه‌آبادی رو برده، هر جا امام با اون عظمتش نوشته استادم شاه‌آبادی روی له الفدا، جانم فدای او، این شاه‌آبادی به مردم تهران گفت این چاروادار، چون باباش خرکچی بود با شجاعت کامل، گفت این چاروادار با این حجابی که از سر زنان این مملکت، حالا همه زنان که قبول نکردن بی حجاب بشن، اون چهار تا آشغالی که در زمان خودش به اختیار خودشون قبول کردن حجابو بذارن کنار، ولی همون چهار تا آشغال شاه‌آبادی میدید ادامه جریانو تا الان، آدم چشمداری بود. من تربیت شدگان مستقیمشو دیده بودم، یکشون 20 سال با ما همسایه دیوار به دیوار بود، من یک گناه صغیره هم از اون ندیدم. گفت این چاروادار با برداشتن حجاب که مربوط به دو سه تا آیه قرآن نهایتاً، یعنی با تعطیل کردن آیات حجاب و با برداشتن حجاب از سر زنان و دختران، کمر 124,000 پیغمبر رو شکست. این گناه بی حجاب، واقعاً خوش به حال بی حجابا که وجودشون خبری برای شکستن کمر 124,000 پیغمبره، یعنی هر بی حجاب یه تبره. اینا قیامت جواب خدا رو چی میخوان بدن؟ از اون زمان تا حالا کسی آمار زنا رو داره؟ نه. آمار طلاق رو داره؟ نه. آمار مجالسی که مرد زندار عاشق زن بیهجاب شده، زن بیهجاب شوهر داشته، بعد بیرون رو هم ریختن، زنای محسنه کردن، بدن زن و روی زن و موی زن غیر از این هنری نداره که. هنر آماده کردن بستر زنا رو داره، چه هنری دیگه داره؟ خانوما و دخترای بی‌حجاب، با کار شما درصد بالایی از مردان زندار دلشون از زنشون سرده. جنایت از این بالاتر که نظام خانواده ها رو دارید ویران میکنید. آقای راموس پشت پرده این بچه ها رو ساکت. دین به چه درد میخوره؟ همو حرف زمان پیغمبر رو به یه شکلی دیگه دارن میزن. اما قرآن مجید میگه فکر کنید، حرف بزنید، اندیشه کنید، حرف بزنید، تعقل کنید، حرف بزنید. حرف متفکرانه، حرف با تعقل، حرف با اندیشه بسیار با ارزشه. خب این مسائل خیلی مهمی که ابتدای سخن عرض کردم لازمه بگم که وصل به سه شب سخنرانی قبل بشه که پروردگار عالم برای انسان که روحیاتش، افکارش، اعمالش، اخلاقش مستقیم بار بیاد میزانها، معیارها، شابولهایی رو به نام انبیا، ائمه، قرآن کریم قرار داده. این مقاماتی که میگم بدون هماهنگی با اون شاغول‌ها تحقق پیدا نمی‌کنه، یعنی امکان نداره بدون اون شاغول‌گیری‌ها این مقامات از مشرق وجود انسان طلوع بکنه، اصلا امکان نداره. یک، جایگاه ما در این عالم چه جایگاهیه؟ اصلا بین موجودات عالم ما از چه جایگاهی برخورداریم؟ جایگاه خورشید، جایگاه ماه، جایگاه ستارگان، جایگاه حیوانات، دریاها، صحراها، ابرها، بادها، همه معلومه، هممونم میدونیم. ما چه جایگاهی داریم؟ اولا ما کجای عالم قرار داریم؟ جای ما کجاست؟ نه جای بدن ما، بدن ما کیه؟ بدن ما چیه؟ جایگاه ما یعنی جایگاه انسان کجاست؟ این آیه رو دقت کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این آیه را هم دقت کنید، سخر لکم ما فی السماوات و ما سخر لکم السماوات و الارض و شمس و القمر و نجوم مسخراتون به امره. تمام بالا و پایین، شب و روز، تمام موجودات زمین رو به نفع شما به کار گرفتن و به کار انداختن. جایگاه شما کجاست با این آیات؟ فوق همه موجودات عالم و مادون پروردگار. یعنی جایگاه شما طبق ارزیابی قرآن بین خدا و بین کل موجودات، فوق موجودات و مادون پروردگار، این جایگاهت، منزلتت، مقامت. واقعا باید گفت الله اکبر که این منزلت رو با دو مثقال تریاک، با دو گرم هروئین، با یه خود شیشه، با یه خود عرق، با یه خود ورق، با یه خود زنا، با یه خود روابط نامشروع چه جور لگد کوب میکنن که هیچ حیوانی اینجور لگد بلد می بزن. و با معصیت های دیگه همه شو که نمیشه اسم بود. چه جایگاهی، چه منزلتی فوق همه موجودات و مادون پروردگار، همه برای تو، تو برای من. اینه منزلت ما. این دیگه در قرآنه، نمیشه منکر شد که پروردگار جمع آیاتش اینو میگه، همه فدای تو و تو هزینه بشو برای من، بذار همه هزینه تو بشن، تو هزینه من شو، تو فوق موجوداتی و مادون منی. این جایگاه، خب به خاطر این جایگاه من یه مقامی برات قرار دادم به نام خلافت عن الله. تو جانشین منی، نایب منی، تک تکت، چون آیه انی جائل فی الارض خلیفه داره، جائل اسم فاعل دلالت بر استمرار داره، خلیفه هم لغتش نکره است، الف لام نداره که شامل حال فقط آدم بشه. اگه فقط آدم خلیفه است، پس نوحی که بالاتر آدمه، ابراهیمی که بالاتر نوحه، پیغمبری که بالاتر از همه است، او خلیفه نیست؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. تو نایب مناب منی یعنی چی؟ یعنی من تو تمام موجودات تو رو قرار دادم که قدرت بهت دادم، صفات من رو در خودت منعکس کن. به عبارت ساده تر کاری کردم که تو بتونی متخلق به اخلاق خودم بشی، بوی منو بدی، وجودت نشونه من باشه در امور معنوی. یه مقام. اما مقام دومی که برای تدارک دیدم، قلنه به تو منها جمیعن فا اما یعتین نکن منی هدن، مقام هدایت، هدایت تشریعی. و به خاطر این مقام دنیا و آخرتی برای تدارک دیدم که برای فرشتگان مقربم تدارک ندیدم. مقام هدایت، عجب مقام. به عبارت ساده تر مقام دینداری. این نوع دینداری تو رو نه برای ملائکه گذاشتم، نه برای حیوانات، نه اون مقامای بالا بالا لیاقت این مقام رو داشتن، مقامات پایینم که بدبخت ها لیاقتشون ندارن اصلا. همون مقام سوم، مقام کرامته، یعنی ارزشی که هیچ موجودی رو با ارزش تو برابر نیافریدم، که وقتی به این مقام کرامت برسی از تمام جنبندگان عالم بهتری، برتری. و مقام چهارمم مقام معرفته، شناخت. یعنی یه جوری ساختمت که قلبت بشه مرکز معرفت الله، قلبت بشه رصدخانه قیامت، قلبت بشه رصدخانه واقعیات و حقایق عالم هستی. چهار تا مدام: خلافت، هدایت، کرامت، معرفت. خب اینا رو چجوری باید ظهور داد؟ اینا همه در ما به صورت استعداده. یعنی ما وقتی هم مادر به دنیا میایم، دانه دربسته ایم. سیب و پاره کنید، یه دونه سیاه توشه، دانه سیاه. اون دانه که در بسته است واقعا یه درختی هر سال با 2000-3000 سیب توشه. ولی چجوری این درخت رو از این دانه بیرون بیاریم؟ باید بریم بکاریم، آبش بدیم، جلو نور قرارش بدیم، هوا بهش برسه، تا دانه زیر زمین خودشو بشکافه، ریشه بده پایین، تنه بده بالا. 4-5 سال دیگه همون دانه‌ای که وزنی نداره بشه یه درختی با 4-5 هزار سیب. ما هم مادر به دنیا میایم، دانه‌ایم، نطفه بودیم. یه خود تو رحم مادر به همون غذا اضافه کرد، شدیم جنین. به دنیام که اومدیم خلافتی در ما ظهور نداشت، هدایتی ظهور نداشت، کرامتی نداشت، معرفتی نداشت. خب برای ظهور این چهار مقام چی کار باید کرد؟ بستر ظهور این چهار مقام نبوت، امامت، قرآن کریم و به میدان آمدن خودمون. شل ندادن، سوس نبودن، ضعیف نبودن، توانایی داشتن، در مقابل دو تا گناه ابلیسی ورشکست نشدن، ما با کمک انبیا، یعنی با شاغول وجود انبیا، شاغول وجود ائمه، شاغول قرآن، هم به مقام خلافت میرسیم، هم به مقام کرامت، هم به مقام هدایت، هم به مقام معرفت. بدون اونا دانه در بسته ای وقتی هم میمیریم بسته ایم، وقتی هم وارد قیامت میشیم یه مش استخون و گوشت بسته ایم، قلمون میدن تو جهنم همین ای بسته بمونیم. و کسی خودشو بسته نگرداره بالاترین خیانت رو کرد، بالاترین خیانت. هنوز فضا بوی وجود مبارک حضرت سید الشهدا رو میده، به خصوص که زائران اربعین دارن بر میگردن، چه خبرایی از اونجا میارن. این حسین است چز پی تعظیم او، عرش قامت را تایی می کنم. این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نجم سرائی می کنم. این حسین است که از قبار خاک او جنت توتیایی می کنم. کشتی ایمان ز توفان ایمان تا حسینش ناخدایی می آدم بی نظم، بی ادب، بی تربیتی بود، دوستش نداشتن مردم، ناراحت بودم از او. یه روز تو شهر اصفهان این صدا رو شنید، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. لرزید اومد پیش مدیر قافله، گفت اسم منم بنویس، گفت برو بی تربیت، تو لایق آمدن حرم ابی عبدالله نیستی. دو سه نفر به رئیس قافله گفتن ردش نکن، قبولش کن، بگو بره بارشو برداره بیاره. بهش گفت برو بیار بارتو، داریم میریم. حس کرد میتونه شعر بگه، در حال اووردن بار گریه میکرد، میگفت چه کربلاس امروز، چه پر بلاس امروز، سر حسین تشنه لب بر نیزه هاست امروز. خودش میگه با قافله رفتیم، عصر پنجشنبه رسیدیم به شهر گلپایگان، وارد کاروان سرا شدیم، نماز مغرب و عشامونو خوندیم، یه شام مختصر، قافله خسته خوابید، من اومدم گوشه کاروان سرا زانو بغل گرفتم. خیلی برای ابی عبدالله گریه شد، خوابم برد. تو احوالات خودش می نویسه شب جمعه دیدم وارد صحن ابی عبدالله شدم، تا حالا ندیده بودم کربلا رو، کفشامو دادم به کفشداری، وارد حرم شدم. عده‌ای رو دیدم که تا حالا ندیده بودمشون، آهسته یکی پرسیدم اینا کیم، گفت مقبل، اینا انبیاء خدا هستن، امشب اومدن زیارت ابی عبدالله. داشتم نگاه می کردم و گریه می کردم، دیدم یه منبری رو گذاشتن، پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام مجتبی پای منبر. پیغمبر فرمود به محتشم بگین بیاد روزه بخونه برامون. تو عالم خواب یه مرد با ادب با وقاری رو دیدم، اومد پله اول، پیغمبر فرمود محتشم برو بالا، پله دوم فرمود نه برو بالاتر، این جایگاه ما انسان ها. و
وقتی رو پله آخر وایساد، دوتا دستشو به طرف زریح گرفت، روشو کرد به پیغمبر، این کشته فتاده به همون حسین تو. وین سید دست رو بازده در خون حسین تو. چنان از انبیا ناله بلند شد، اومد شعر دوم و سوم و بخونه، یه نفر از پشت پرده صدا زد مهدشم بسته، روزتو ادامه نده زهرا گشگر، هر دیگه نگو. یه چند لحظه گذشت، گفتم منم که شعر گفتم، اما من بی آبرو کجا، من بی ادب کجا. دیدم یه نفر اومد گفت مقبل زهرا میگه برو بالا منبر روزتو بخون. اومدم بالای منبر، بلند مرتبه شایز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا طاقت سواری داشت، حواظ باد مخالف چو گیر گون گردی، عزیز فاطمه از عصب سر نگون گردی. خدایا به حقیقتت ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. اون چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی از ما زن و بچه ها و نسل ما برطرف کن. خدایا کشور ما، دین ما، رهبری ما، مرجعیت ما، ماه رمضان و محرم و سفر ما، این مجالس رو از خطرات حفظ فرما. خدایا به حقیقتت اعمال ناقابل ما رو قبول کن. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. من از زحمات همه شما دست اندرکاران این مجلس تشکر میکنم. بنا بود 10 شب خدمتون باشم اما نشد، مانع پیش اومد،